ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش فرهنگ و بخش خبری. کشورهای اروپایی حمله ایران به دو پایگاه نظامی در عراق را محکوم کردند. ارتش عراق میگوید حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در این کشور تلفاتی نداشته است. 147 تن از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ایرانی بودند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حملات ایران خواستار پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه شد. دبیرکل ناتو نیز در توییتی حملات ایران را محکوم کرد. همزمان دامینیک راب نخست وزیر بریتانیا حملات موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق را محکوم کرد. او گفت نگران گزارش‌ها از تلفات این حملات و استفاده از موشک‌های بالستیک است. وزیر دفاع آلمان نیز حملات ایران را به شدت محکوم کرد و از تهران خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کند. وزیر خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری باید اولویت توقف چرخه خشونت باشد. همزمان مقام‌های لهستان، فنلاند، نروژ و دانمارک اعلام کردند که همه پرسنل دیپلماتیک و نظامی این کشورها در عراق سالم هستند. در حالی که مقام‌های آمریکا هنوز درباره تلفات یا خسارات احتمالی حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آن کشور در عراق اظهار نظر نکردند، ارتش عراق اعلام کرد که این حملات تلفاتی نداشته است. همزمان دفتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که پیش از پرتاب موشک‌ها از ایران هشداری دریافت کرده بوده، مبنی بر اینکه قرار است حملاتی محدود را به مقر نیروهای آمریکایی انجام دهند، اما در این هشدار هدف حملات مشخص نشده بود. همزمان سخنگوی پارلمان عراق این حملات را محکوم کرد و آنها را نقض حق حاکمیت عراق دانست. پیرحسین کلیوند رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرد که 147 تن از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی مسافران ایرانی بودند. مدیر کل روابط عمومی پزشک قانونی ایران روز چهارشنبه گفت که تعیین هویت قربانیان نیازمند گرفتن آزمایش از خانواده آنان است.
همکاران ما در بخش ژنتیک و سرولوژی همزمان در واقع فعال هستند تا نمونه های لازم رو اخذ بکنند و بعد از نمونه برداری از بستگان و تطبیق پروفایل هایی که استخراج میشه بتونن انشالله نسبت به تعیین هویت این عزیزان اقدام بکنند.
یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرد، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. به گفته مقام‌های ایران و اوکراین همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. دلیل سقوط این هواپیمای مسافربری هنوز مشخص نشده است. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمای ایران گفت که جعبه سیاه این هواپیما به خارج از کشور ارسال نمی‌شود و اطلاعات آن در ایران پردازش خواهد شد. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید.
اینجا رادیو فرداست.
همانطور که از بامداد امروز در خبرها بارها شنیدید، سپاه پاسداران ایران بامداد چهارشنبه 18 دی از حمله تلافی‌جویانه خود به دو پایگاه عراقی که مقر نیروهای نظامی ایالات متحده هستند خبر داد. برای تحلیل بیشتر این موضوع من گفتگویی رو داشتم با حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل بین‌المللی در بن، و از او پرسیدم این زد و خوردهای بین ایران و آمریکا شکل پینگ‌پنگی به خودش گرفته و ادامه دار شده، حالا با این حمله موشکی بام داده امروز به نظر میاد ایران داره مستقیما با آمریکا روبرو میشه، تحلیل شما چیه؟ آیا این انتقام جویی بوده و حالا با توجه به حرفها به ویژه آقای ظریف که گفته خواهان جنگ نیست و واکنش دونالد ترامپ که هنوز فعلا فقط گفته همه چیز خوبه، آیا این داستان ختم به خیر میشه؟
اونطور که از صحبت آقای خامنه‌ای همین امروز میشه فهمید اینه که عنوان میکنه که این یک سیلی بوده، حتی صحبت از انتقام هم نمیکنه. خب میشه از طرفی اینجوری تلقیش کرد که میخواد بگه که ما تازه فقط یک سیلی زدیم، از طرفی هم میخواد بگه که ما اصولا در فکر انتقام جویی نیستیم و مجموعه تحرکاتی هم که از دفعه دو سه روز گذشته نگاه میکنیم به نوعی حالا چه به صورت آشکار از طریق پیغام پسخامه، از طریق قطر، از طریق سوئیس و چه با رصد حرکت‌های تحرکات موشکی ایران، آمریکایی‌ها احتمالاً می‌دونستن که ایران می‌خواد یک کاری انجام بده و خودشون رو آماده کرده بودن. برای ایران هم مهم بوده که توجه به تهدیدات ترامپ قربانی از نیروهای آمریکایی گرفته نشه، که تا خبرها هم تا الان اینو میگه که به نوعی قربانی ندارن آمریکایی‌ها، اون چیزی که خب خیلی ترامپ راجبش حساس بوده و تهدید کرده. از این جهتش به نظر میاد که توی چارچوب یک تعامل نرم و یک سلاح زده بند پس پرده، حالا چه به صورت رسمی چه غیر رسمی، این انتقام گیری انجام شده، بدون اینکه البته منتفی باشه که آمریکایی‌ها بخوان ضربت متقابل رو بزنن. میشه تصور کرد که با توجه به اینکه خب آقای ترامپ و پومپئو اینا صحبت خیلی قاطعی نکردن، توییت آقای ترامپ هم توییت نسبتاً آرومیه، این تصور رو میشه کرد که یا ضربت متقابل گذاشتن برای یک مقطع دیگه‌ای توی یک ابعاد دیگه‌ای و توی یه اشکال دیگه‌ای، یا اینی که اصولاً تو چارچوب همینه که نمیخوان اصول جنگ به حالت کشمکش ادامه پیدا بکنه، فعلا دست نگه میدارن، هرچند که برای آقای ترامپ آسون نیست پاسخگویی در افکار عمومی آمریکا، یا اینی که به نظر میاد گزینه سومی هم دارن و اون اینه که با توجه به اینه که مسئله برجام هم داره میره که حاد بشه، اروپایی ها هم همین روز جمعه باید بشینن صحبت بکنن که چه میخوان بکنن در قبال این مرگام جدید ایران و آیا اون مکانیزم ماشه رو به جریان میندازن، مسئله رو میبرن سازمان ملل توی همچین مختصاتی. خب یعنی این که بیش از پیش خودشون رو با آمریکایی‌ها هماهنگ میکنن و همینم هم برای آمریکا و اینکه فشارهای بیشتر همه جانبه‌ای رو برای ایران اعمال بکنه، نه لزوما نظامی بلکه به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی، اینها هم شاید آمریکایی‌ها یک مبنا بگیرن و فعلا از حرکات دیگه‌ای رو دنبال نکنم. توی یک همچین مختصاتی میشه دیدش فعلا رست کم این پیغام و پسخواما و واکنشی که بعد از این حمله دیشب اومده، خطر جنگ رو لزوماً تو دستور کار به اون معنا قرار نمیده.
ایران آمریکا رو متهم کرد که برخلاف قوانین بین المللی دست به این حمله زده و در واقع یکی از فرماندهانش رو کشته، حالا خودش هم داره مدام تهدید میکنه، الان همین حمله رو انجام داده. این حمله امروز چقدر مطابق با قوانین بین المللی بوده و چقدر قانونی و همین تهدیدهایی که میکنه؟
اینا طبق حقوق بین الملل بسیار سرشون و علامت سوال بزرگی رو به روز، هم اقدام آمریکا در زدن آقای سلیمانی و هم نوع واکنشی که ایران نشون میده، یعنی اینها رو لزوماً در مختصات حقوق بین الملل دیگه نمیشه ارزیابی کرد، هرچند که ایران بگه که من صرفا واکنش نشون دادم، کنش رو آمریکایی‌ها نشون دادن. از اون جهتش خودشون هم میدونن که اینو نمیتونن اگر ببرن به مراجع بین المللی هم ارجاع بدن، لزوما پاسخ به نفع خودشون نخواهن گرفت، نه ایران نه آمریکا. متعاقب در مورد ایران در نظرم بگیریم که ایران به نظر میاد این حالا اقدامی که امشب انجام داده و آنچنان هم اونطور که تا امروز الان خبرها نشون میده تلفات جانی نداشته و ظاهرا خود آگاهانه هم این اقدام رو کرده، ایران یک راهبر دیگه هم دارن دنبال میکنن که البته خب تعلیق به محال میکنن، انتقام اصلی رو که میگن همونطور که امروز خامنه‌ای هم گفته که باید آمریکا از منطقه بره بیرون، بدون اینکه خب در نظر بگیرن که اولین یک اقدامی که لزوما با اراده ایران صورت نمیگیره، بسیاری از کشورهای منطقه خواهان حضور آمریکا در منطقه هستن، اون هم عمدتا در رابطه با نوع سیاست و خطری که از جانب ایران حس میکنند. توی این رابطه خب بیش از پیش تهران باید خودش رو در برابر این سوال قرار بده که اصولا چرا آمریکایی‌ها در منطقه حضور دارن، کدوم محمل‌ها و بهانه‌ها بوده که اینها بیش از پیش حضور خودشون رو در منطقه تشدید کردن. قبل از انقلاب اسلام در ایران که اصولا آمریکایی‌ها در منطقه پایگاهی نداشتن، بعد از اون بوده که ما می‌بینیم دائم پایگاه‌ها و امکانات آمریکایی‌ها در منطقه اضافه شده و امروز بیش از اینکه خود آمریکایی‌ها لزوما بخوان اونجا باشن، کشورهای منطقه دعوتشون میکنن و آمریکا خصوص دولت آقای ترامپ بعدش نمیاد که از منطقه خارج بشه، چون سیاست راهبردیش اصولا برآمد و مقابله با کشوری مثل چین و خاورمیانه دیگه نه به لحاظ نفتش برای آمریکا آنچنان اهمیت داره، در مورد مسئله امنیت اسرائیل هم خب راه حلای دیگه‌ای داره. اتفاقا همین تهدیدی که ایران همچنان متوجه اسرائیل میکنه صرف نظر از سیاست اشتباه اسرائیل در مورد فلسطینیا، اینه که خب همچنان اسرائیل رو در این وضعیت قرار میده که بره کنگره، بره چاکله سیاسی آمریکا رو متقاعد بکنه که همچنان آمریکا در منطقه بمونه برای بودن در کنار اسرائیل. توی مختصراتی که باید ایران از خودش بپرسه که اصولا چرا آمریکا در منطقه حضور داره و به این سادگی‌ها رفتنش بدون یک تغییر اراده در ایران رقم نخواهد خورد.
حبیبه حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن. و ما اجازه بدید سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور با منه که از صبح پیگیر اخبار رو دنبال کرده. مانیا جان، چه موضوعاتی رو امروز در شبکه‌های اجتماعی تو دیدی که پررنگ شده؟
بله، یک موضوعی که امروز در شبکه اجتماعی خیلی پررنگ بود اعلام خبر سقوط هواپیمای اوکراینی تنها چند دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه امام در تهران بود و کشته شدن تمامی 167 مسافر و 7 خدمه اون که حدود 150 نفرشون ایرانی بودند. تمام شبکه‌های اجتماعی پر شده از تسلیت و ابراز اندوه و ناراحتی و حسرت، مخصوصا که در این پرواز بیشتر دانشجوها جوان بودند، دانشجو بودند. همچنین همسر و دختر یک دندانپزشک و نویسنده ایرانی به نام حامد اسماعیلیون هم در بین مسافران بودند که جان باختند. در توییتر با هشتگ‌های هواپیمای اوکراینی، ایران تسلیت، فاجعه ملی و اعضای عمومی به این خبر کاربران واکنش نشون دادند. از جمله سیامک با انتشار عکسی از وسایل به جامانده از مسافری نوشته: تا می توانیم دوست بداریم. زمان درنگ و تردید و اما اگر نیست، وقت تنگ است و فاصله بین بودن تا نبودن بسیار اندک. کاربر دیگری با انتشار عکسی باز هم از وسایل متعلق به مسافران از جمله چند کفش توییت کرده: فکر کن یه زندگی داری، وسایل تو همجور که بوده گذاشتی اومدی خونه مادرت، بعد با کلی سوغاتی و امید آرزو چمدون تو بستی بری خونه خودت دنبال آرزوهات برای عوض کردن دنیا. شاید هم یه مشروق تو فرودگاه قرار دنبالت بیاد که کتاب مورد علاقت هم گذاشتی تو کیفت، اما بعد همه چیز خاموشیست. نازنین نوشته: 1500 شهید آبان به کنار، مجموع حداقل 236 نفری که در دو حادثه اخیر تشییع و هواپیمای اوکراینی کشته شدند آیا عزای عمومی ندارند؟ کاربری با انتشار عکس عروسی یک زوجی که در این هواپیما بودن نوشته: آرش پورزرابی مدال طلای المپیاد کامپیوتر و پونه گرجی ورودی کامپیوتر شریف، تازه چند روز پیش عروسی کرده بودند و دانشجوی دانشگاه آلبرتا بودند که می‌رفتن اونجا که متاسفانه در این هواپیما جان باختند. بیتا نوشته: خواهر و برادر توش بوده، تازه عروس و داماد توش بوده، دانشجویی که تازه داشته می‌رفته شروع کنم بوده، 180 تا زندگی بود. خدا به همه خانواده‌هاشون صبر و طاقت بده برای تحمل این درد. پگاه نوشته: سعی میکنی دل بکنی از خانواده و وطن به امید زندگی بهتر، به سختی ویزاتو میگیری، سوار هواپیما میشی، اما سقوط میکنه هواپیما. مهدیس نوشته: مدت هاست ماهان پروازشو به پاریس قطع کرده، ایرانیر یکی دو روز پرواز داره، در هفته افرانس هم به شدت گرونه. هواپیمای اوکراین با وجود کیفیت پایین، ساعت معطلی زیاد و اینکه مثلا فقط اجازه بار کابینی داره، بین دانشجو محبوب این ماجرا فقط مربوط به پاریس نیست، به شهرهای دیگه دنیا هم هست. یونس نوشته: سوار هواپیما شد و با خودش گفت خدا رو شکر از ایران رفتم، دیگه جنگ و ویرونی نمیبینم، اما نمیدونست با رفتن میتونه از ایران فرار کنه، اما از مصائب ایرانی بودن نه. و چنین شد این آخرین سفرش به سوی معبود. شاید بتونی از ایران خارج بشی، ولی از مصائب ایرانی بودن هرگز. احسان نوشته: یک هفته پیش توی یه مهمونی از زندگی در کانادا بگوید و یک هفته بعد توی عکس‌های خبرگزاری‌ها دنبال جنازه سوخته‌اش باشی، قلبم دارد می‌سوزد. همچنین ابراز تأسف و تسلیت به حامد اسماعیلیون خیلی زیاد بود در توییتر و در فیسبوک و اینستاگرام. از جمله یک نفر نوشته: حامد دردش رو با هزار هنجره نمیتوان زجر زد.
خودش هم ظاهراً
بله متی نوشته بوده که برای به خاک سپردن آرزوهای پریسایم و چشمهای ریرایم که اسم دخترش از عازم تهرانم. بعد نوشته: در میان ما سه نفر عاشقانه های زیادی هست که تا مرگم پیش من میماند و آن را اوریان نخواهم کرد.
سپاسگزارم از مانیا منصور که در واقع این اخبار در واقع تلخ رو هم داد. تسلیت به همه کسان و بازماندگان. در ادامه ما برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی با رادیو فردا بمانید.